بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مطلب بود که آیا این دمی که اقل من الدرهم است از نجس العین بوده باشد مثل مشرک، دمی که از این مشرک یا سایر کفار بنابر نجاست ضمیر کفار به صوب یا بدن واقع شده است و کمتر از درهم است عفی هست یا نیست. در وجه عدم العف سه امر ذکر شده است که باید این دم را ازاله کرد از صوب یا بدن. امر اول این است در این دم مشرک نجاست به دو عنوان است، یکی این که دم مشرکی که به صوب افتاده است دم خارجی است، از انسان خارج شده است و محکوم است دم انسان به نجاست، و یه عنوان دیگری دارد این دم و اون عنوان هم نجس است باز این دم، و اون این است که این از رطوبات نجس العین است. نجس العین کما تقدم در بخار فم کلب گفتیم رطوبات نجس العین بما این که توابع نجس العین است نجس هستند. پس این در دم مشرک نجاست به دو عنوان است، یکی بما انه دم من انسان که مسلمان هم باشد دمی که دم مسلمان که خارج میاد نجس است، و یکی هم بما انه من رطوبات نجس العین به این عنوان نجس است. اخباری که وارد شده بود در عفو از نجاست اقل من الدرهم، عفو از نجاست من حیث و دم بود، دم بما و دم که محکوم است به نجاست، این نجاستش بی ماه و دمون مانعیت ندارد در صورتی که اقل من درهم بوده باشد. اما دم بی ما انه من رطوبات نجس العین در او افوست، این روایات متشفل او نبودند. یعنی حاصل برگشت این وجه این است که ادله اف از مقدار اقل من الدرهم اطلاق ندارند نسبت به دم مشرک و کافر، شامل نمی شوند دم مشرک و کافر را، چون که دم آنها غیر از نجاست به ماه و دم نجاست به ماه و من رطوبات نجس العین را دارد. و اف در این روایات ناظر است به عفو از نجاست دم بی ماه و دمون، این یه وجه است. وجه ثانی این است اگر فرض شردیم بر این که بساق شخص مشرک آب دهنش توف می کرد به خارج، یا نصرانی فرض کنید، یهودی بناهن علا نجاست اهل کتاب توف می کرد به خارج، از اون توفش مقداری به صوب شخص افتاد. خب در اون صوب نمی تواند نماز بخواند که به ساق افتاده است الا بعد غسله، چون که رطوبت نجس العین است و رطوبت نجس العین به صوب افتاده است. آیا می شود کسی ملتزم بشود که اگر از بساق یک قطره‌ای به صوب بدن افتاد نمی شود نماز خواند الا بعد غسله، و اما دمش افتاد اگر نه عیب ندارد نماز خواند؟ دم مشرک افتاد نمیشه نماز خواند، به ساقش یعنی میشه نماز خواند اقل من درهم شد، ولیکن به ساقش افتاد نمیشود آب دهنش، او را باید شست، این را نمیشود ملتزم شد. این هم وجه دومیست. وجه سوم در مقام این است، درست دقت کنید به این وجه سوم. فرمودند بر این که اگر کسی گفت در روایات افز اقل من درهم اطلاق است، از صوب یکون علیه و علیه الدم، که در حال صلات صحیح محمد ابن مسلم بود یا اون یکی ها، فرق نمی کند، اون دم اطلاق دارد، هم دم مسلم را می گیرد که دم خارج از مسلمان، یا دمی بوده باشد که شخص مثلا فرض کنید عبدی داشت نصرانی یا یهودی که متعارف بود اون زمان، بناهن الان از آسط الکفار دم او افتاده است، اطلاق دارد این روایات. بما اینکه این روایات اطلاق دارد، دم مسلم و دم مشرک یا مسلمان و غیر مسلمان حیوانات مطلق الدم، مطلق الدم را این روایات میگیرد، دم انسان باشد یا دم ولی فرض کنید مسلمان کافر یا حیوان، فرقی نمی کند، اطلاق دارد این روایات. اگر کسی این را ملتزم شد، این زور جواب دادن، درست توجه کنید از این اطلاق، گفتند بر این که اگر این اطلاق تمام بشود، در مقابل ما یه اطلاق معارض داریم، چون اطلاق معارض دلالت می کند بر این که در این صوبی که دم نصرانی یا یهودی یا مشرک افتاده است، در این صوب نمی شود نماز خواند الا بعد غسله، مگر این که شسته بشود، و اون روایت مطلق است که دم مشرک یا دم نصرانی یا نجس دیگری افتاده باشد، مطلق است اون روایت، دم اقل از مشرک به اون صوب افتاده باشد یا غیر دم اقل، غیر دم سایر نجاسات یا دم کثیر، فرقی نمی کند، این روایت مطلق است. این روایت مضمونش این است، یه دفعه دیگر تکرار می کنم، صوبی که نجس شده است، توجه کردید پیش نصرانی به ایه نجاستی نجس بشود، چه ام از این که نجس بشود به دم اقل از اون نصرانی یا به غیر او، در اون صبح نمی شود نماز خواند الا بعد غسله. اگر نجس بشود به غیر دم اقل، خب اونجا تعارضی نیست با روایات، فرض کنید باز اون صحیحه محمد ابن مسلم که میگد دم در صوب می شود و انا فی السلام، او مختص به دم است، و دم اگر مقدار درهم و ما فوق شد، اون صحیحه محمد ابن مسلم میگوید نمیشه نماز خواند. این روایتی که در صوب نصرانی است با او کاری ندارد، روایتین جمع می شوند در صوبی که نجس شده است به دم نصرانی و اقل من الدرهم است. روایت صحیحه محمد ابن مسلم می گوید که عفو است بنابر اطلاق. این روایتی که می گوید در صوب نصرانی نماز نخوان الا بعد غسله، می گوید باید بشوری. اینها تعارض می کنند و رجوع می شود به مطلقات معانیت، که نمی شود در صوب نجس نماز خواند الا بعد غسله. یه دفعه دیگر روایت را بخوانیم که بهتر تطبیق کنیم که ایشان چی می گوید این قائل. در صحیحه علی ابن جعفر اینجور است، صحیحه علی ابن جعفر در باب 50 از ابواب النجاسات است، روایت اولی است. محمد ابن الحسن بی اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری عن العمرکی البوفکی که از الله هستند، عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبسه، از بازار لباسی خرید بپوشد، لا یدری لمن کانه، نمیداند که این ثوب مال چه بوده است، معلوم میشه ثوب مستعمل بوده است. هل تصلح الصلاة فیه، جایز است نماز در آن ثوب خواندن؟ قال این اشتراه من مسلمین فلیسلی فی، مسلمان باشد نماز بخواند، و این اشتراه من نصرانیین فلا یسلی فی حتی یغسله، اگر از نصرانی بخرد نماز نخواند در او تا اینج بشورد او را. معلوم می شود که سؤال از حیث نجاست بود، کلان که من این صوب را نمی دانم، چون که اگر قید معقول لحم باشد او فرق نمی کند بشورد یا نشورد. این جواب امام معلوم می شود از او که سؤال سائل راجع به نجاست و طهارت صوب بود، ثوب مستعمل را خریده است، نمیداند مال چی بود، اول نجس کرده است، این را نجس نکرده است. امام تفصیل می فرماید اگر از مسلمان خریدی نماز بخوان، و اگر از نصرانی خریدی فلا یسلفی حتی یغسله. این روایت را باید حمل کنیم با اون صورتی که انسان احراز کرده است که در دست نصرانی یا سابقاً نجس شده این ثوب، باید به این حمله کنی. چرا؟ چون که در صحیح عبدالله ابن سنان هست، فقط صحیح عبدالله ابن سنان نیست، روایات متعدده است که اون روز هم خواندیم در باب 70 سار از ابواب النجاسات است. سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر، اینی اعیر الذمی ثوبی و انا اعلم انه یشرب الخمس و یاکل لحم الخنزیر، فیرده علی فاغسله قبل ان اصلی فی، قبل از نماز خواندن اون ثوب را بشورم یا نه؟ بله، در این صورت امام علیه السلام منظور فرمود سل فیه ولا تغسله من عجل ذالک فإن شعرته ایاه و طاهر. این تعلیل اقتضا می کند بر این که در صورتی که بدانی در ید این نصرانی یا ذمی که یهودی است نجس شده باشد، نمی توانی نماز بخوانی. یه خورده صبر کن. این روایت صبر کنید. العجله من الشیطان. آقا من بذارید مطلب را برسانم بعد بفرمایید، اگر اون وقت شک کردید بفرمایید. مستدل اینجور استدلال می فرماید، درست توجه کنید، میگوید پس صحیحه علی ابن جعفر فرض شده است که امام فرمود لا تسلفی حتی تغسله، فرض شده تنجسش. اون تنجس ثوب نصرانی، ثوبی که در ید نصرانی بود، تنجسش تارتن احراز می شود به دم اقل من خود نصرانی است، دم اقل نصرانی افتاده است به این ثوب، تارتن احراز نجاست اون ثوب به غیر این دم اقل نصرانی است، به غیر دم است یا به دم کثیر است فرق نمی کند. پس این روایت به اطلاق ها می گوید اگر احراز کردی، یعنی فرض شد ثوب متنجس است، ثوبی که در ید نصرانی بود متنجس است، به دم اقل از نصرانی یا به غیر او باید بشوری تا نماز بخوانی. پس این روایت به اطلاق تنجس به دم اقل نصرانی را میگیرد. این روایت خب غایت الامر همون صحیحه حسن صحیحه محمد بن مسلم که میگفت من در حال نماز دم را در صوبم میبینم از صوب ادبل ادم یکون علی صوب بله فعن فی الصلات من هم در حال صلاتم. او به اطلاقهی که امام علیه السلام فرمود اگر به مقدار درهم و ما فوق شد ایبن ضرر دارد نمیتوانی نماز بخوانی. اقل شد مالم یزد را این زور معنا کردیم، اقل از درهم شد میتوانی نماز بخوانی، اونم این زور دیگر. اون فرمود اگر مالم یزد شد یعنی درهم و ما فوق نشد میتوانی نماز بخوانی در اون صوبی که دم است، بلا فرقین اون دم دم مسلمان بوده باشد چفتاد اونجا که مال خودت باشد یا دم نصرانی بوده باشد. دم اگر او به اطلاق هیت تجویز می کند صلات در صوبی را که دم اقل افتاده، به اطلاقهی شامل می شود دم نصرانی را، ولا نص در دم نصرانی که نیست. پس صحیحه محمد ابن مسلم به اطلاقهی می گوید دم نصرانی اقل من الدرهم و است. این صحیحه علی ابن جعفر کلان خدمت شما گفتیم، این هم به اطلاقهی میگوید اون صوبی که به دم نصرانی اقل نجس شده باید بشوری، لا یجوز الصلاة فیه حتی یغسله، مگر اینکه بشوری، لا تصلی فیه حتی تغسله. خب در اینجا معارضه میکنن دیگر، در جایی که صوب نجس بشود پیش نصرانی به غیر دم اقل، توجه کردید صحیح محمد بن مسلم کاری ندارد، فقط صحیح علی بن جعفر میگه که نماز نخوان تا بشوری. اونجایی هم که فرض بفرمایید بله اون دم اقل از غیر دم نصرانی شد، توجه کردی این روایت کاری ندارد، اون اجتماعشون در اون تنجس به دم اقل من النصرانی است. این صحیح همی جد بشور، اون صحیح همی گوید نشور، تساقط میکنن. به کجا رجوع میکنیم؟ پناه ما باید به چه پناه ببریم؟ ملجع ما امومات ما نیت است، چین اصحاب صوب دمون او جنابتون این علم بهی فلم یغسله فصلا فیه فعلیه العاده، رجوع به اونها میشود. این وجه سومی از استدلال است. از این وجه سومی شروع می کنیم که این وجه سومی وجه درستی نیست. چرا درست نیست؟ درست توجه کنید چرا درست نیست. اولا اینکه این صحیحه علی ابن جعفر که فرمود بر اینکه لا تسلفی حتی تغسله حتی یغسله، در این صحیحه امام علیه السلام تفصیل داد در این صحیحه ما بین این که انسان از مسلمان بخرد، فرمود این اشتراه من مسلم فلی سلیفی و این اشتراه من نصرانی این فلای سلیفی حتی یغسله حتی بشوره. اگر این روایت را حمل کنیم به صورتی که احراز شده است پیش نصرانی تنجس شده است، او دیگه تفصیل ندارد ما بین مسلمان و نصرانی، در مسلمان هم خریدیم احراز کردیم که نجس است باید نماز نخوانیم دیگر، باید بشوریم. این که امام علیه السلام می فرماید این اشتراه من مسلم فلیسلی فی و این اشتراه من نصرانی فلیسلی فی حتی یغسله، این که تفصیل می فرماید اگر این را حمل کنیم به صورتی که می دانیم پیش نصرانی نازل شده، این را اگر به این صورت حمل کنیم، فرق ما بین مسلم خریدن و نصرانی خریدن نیست که از مسلمان هم بخریم احراز بکنیم، توجه کردید باید بشوریم. وجه جمع ما بین این سعیه عبدالله ابن سنان چی گفتیم که نکرته و طاهر و ما بین این سعیه، حمل این سعیه بر استحباب تجنب است که مستحب است انسان صوبی را که از کافر میخرد، کافر هم خصوصیتی ندارد ها، از کسی بخرد که اون کس بیم بالات است، نجس طاهر را نمی شناسد، انسان صوبی را از او بخرد و احتمال بدهد که این تنجس دارد، مستحب است او را بشورد. این معنا استفاده می شود از روایات، ولی وجه جمع عرفی خودش همین است، علاوه بر اینکه روایات هم شهادت می دهد بر این. در اون روایت پنجمی در باب 73 است که عن الصوب يعمله اهل الكتاب يصلي فيه قبل ان يغسله قال لا باس و ان يغسله احب الیه، بشوری بهتر است برای من. این وجه جمع ما بین تفصیلی که ما بین شراء از مسلم و شراء از کافر امام علیه السلام قرار داده است، وجه تفصیلش این است در صورتی که نمیداند لمن هو و این را نجس کرده یا نه، از کافر بخرد چون نصرانی بیم بالات است، نجس را از طاهر نمیشناسد، ما عدم العلم و احتمال طاهره، مستحب است بشورد. و اما اگر مسلم از مسلمان خرید، نه اون استحباب نیست. رو این حرفی که بعضی ها در آوردند و اینجی گفتند در باب طهارت و نجاست، اصلا احتیاط مستحب نیست طهارت از خبثی ها، چون که امام علیه السلام فرمود در مسلمان خریدی همین زور فرض بفرمایید نماز بخوان، از غیر مسلمان خریدی مستحب و سورا بشوری. این یه داستانیست، این مقتضای جمع بین روایات اینه، شاهد جمع هم هست. خب از این صرف نظر کردیم گفتیم نه این نیست. صحیحه علی ابن جعفر میگوید در فرضی که احراز کردی صوب نصرانی تنجس پیدا کرده است، اون در اون صورت لا تسلفی حتی یغسله، قبول کردیم وجزم همینه، وجزم ما بین صحیحه عبدالله ابن سنان و این صحیحه علی ابن جعفر اینه که در صورتی که احراز کردی نجاست را نماز نخوان. خب این است. خب ما دیروز گفتیم چون صحیحه محمد ابن مسلم که وارد است در تهدید دم عقل که عفو است و مازادش در او عفو نیست، گفتیم اونها لسان حکومتی دارند بر تمام ادله مانعیت، که یکی هم از ادله مانعیت این روایت است، مثل صوب حایز است، فرقی نمی کند، صوب نصرانی مثل صوب حایز. امام علیه السلام می فرماید نصرانی صوبی را که از او خریدی فهمیدی که دمی خمری چیزی اقل من الدرهمی یا اکثر من الدرهمی، هر چی به اطلاق می گد ها، به اطلاق می گد اگر دیدی این زور نجس است، اون نجاست مانع از صلات است، لا تسلفی حتی تغسله. خب اون ادله بعد الفراغ از مانعیت دم مانیت را تهدید می کنند، هر دمی دم نصران اگر اطلاق را فرض کردیم در اونا که فرض اینه، اطلاق در اون روایات فرض کردیم در صحیحه محمد مسلم که دم کافر را هم می گیرد، تمام دما را می گیرد، او می گوید تمام دمایی که با اونها مانیت ثابت است، مانیت اونها در صورتی چندر از درهم نباشد، و الا اگر بیشتر از یه درهم بله کمتر از درهم شد مانیت نداره. لسان حکومتی است، اینجا دیگر معارض عموم خصوصی من وقت و رجوب عمومات الفوق در ما نهنفی نمیاد. این نسبت به این وقت سالس، حرفی دارید بگویید، حرفی دارید؟ مانیت از درهم او نمیگه مانیت نداره. بعد از گوش کنید، این هر مطلب دیرود اولین را میخواستید بگید، اول که اشکال میکردید چه بود؟ نه بس این یکی را هم عرض میکنم. دیروز عرض کردیم که در صحیحه محمد ابن مسلم فرض شده است که دم مانیت دارد. بعد از اینکه فرض شده است دم مانیت دارد، به ادله دیگر اون مانیت را تهدید میکند. میگوید اون مانیت در صورتی است که چندر از درهم نباشد. و این روایت میگه این اصحاب صوبشه من النصرانی دمن فقسل هم. دیروز حایز بود، امروز جاش نصرانی میذاری. این اصحاب صوب من دم نصرانی فقسل هم حتی تسلیفی. خب مثل او مانیت است. پس وقتی که دلیل حاکم به حکومت کرد به دلیل المحکوم، ملاحظه نسبت به این ما نمیشود. دلیل حاکم به مقداری که دلالت دارد حکومت پیدا می کند. بل اگر دلالتی نداشته باشد که وجه اول این است که دلیل حاکم بله قاصر است، اصل دم اف و از دم را به ماه و دم نجسون به ماه و دم نجس اف بیان می کند، لا به ماه و من لطوبات نجس لیل، با او کاری ندارد. او معناش این است که اطلاق نیست. اگر اطلاق فرض کردیم که نه دم به هر عنوانی باشد، اگر لذدر هم باشد مانع نیست. اگر معنای صحیح این شد، حکومت پیدا می کند، زای ملاحظه نسبت نمی شود. اما وقت ثانی که اگر مشرک توف کرد، از توفش یه خورده به صوب من افتاد، نمی شود در او نماز خان مگر این که او را بشورم. و اما اگر مشرک فرض بفرمایید خونش افتاد کمتر از درهم شد، می شود نماز آن شستن لازم نیست. این استبعاد محض است که اینها که دلیل احکام نمی شود. نظیرش هم در شرع واقع است. خواهیم گفت عرض کنید دم کمتر از درهم یک قطر است به اندازه فرض کنید سر سوزن، خونی افتاد به آب گلید، از آن آب گلیل یک قطره به صوب من افتاد، در این صوب نمیتوانم نماز بخوانم حتی بشورم. اما خود دم میفتاد کمتر از درهم بود به صوب من، میشد نماز خواند. خب شر همین زور است دیگه. تعبد یاد است، ما مکلف هستیم به تعبد به خطابات شر. مقتضای خطابات شر این است که اون بساق کافر باید شسته بشود. اگر این اطلاق این خطابات شر اطلاق داشت، مطلق دم را می گرفت، ولو دمی که زو جهت این است نجاستش، از جهت این است که دم است و از جهت این که رطوبت من نجس لین است، خب اطلاقش می گرفت ملتزم می شده. این دلیل گذشتیم این را. دلیل حاکم است. دلیل اختیار دست من عزیز من اختیار دست من نیست. اگر دست من بود که خیلی کارها می کردم. ما تابق دلیل حاکم هیچ وقت مخصص نمی شود به دلیل محکوم. دلیل حاکمی که هست، دلیل حاکم حکومت دارد بر ادله مانیت. یکی همین که الهایز و اصحاب صوبه بله دمن بوی، چه جوری که دیروز می گفتیم که ما در دم الهیز به واسطه اجماع گفتیم و الا نه به واسطه اون روایت اصحاب صوبه مالم یوسف هو. اما امده و اول است، درست توجه کنید، تقریب کنم. در وجه اولی بود که اصل صحیحه محمد ابن مسلم اطلاق ندارد، شامل نمی شود دم نجس العین را. درست توجه کنید، در دم نجس العین دو تا مسلک است. یه مسلک این است که دم نجس العین ذات و نجاست این است، یعنی الان دم مشرک را که اشاره می کنی چاره دو نجاست به او اعتبار کرده است. یکی نجاست من حیث و دمون دم انسان خارج، بدون جهت گفتیم که دم انسان اگر در باطن بوده باشد دلیل بر نجاستش نداره، اینجور گفتیم دیگه. این دم مشرک یه نجاستی دارد بالفعل به ماه و دم دم انسانه خارجیین، دم خارجیین که می گفتی یه نجاست دارد بما انه من رطوبات نجس العین، بدون جد مثل میته میماند. شما اگر سیخی را تو بدن انسان کردید، تو بدن انسان مسلمان که به رگش هم خورد، به خون خورد، در آوردید در سیخ که سوزن میزنن متعارف است، هیچ دمی دیده نمیشود، ولیکن ملاقات با دم کرده است لقینه میگید پاک است. چرا؟ چون گفتیم دم در باطن دلیل نداریم بر نجاستش، ملاقات کرده است با دم باطنی، دم باطنی دلیل بر نجاستش نیست. اما شما این سیخ را تو بدن میته بکنید، حیوان میته افتاده است یه سیخی بکنید به بدنش در بیارید، فقط در مانعوی در آوردید دم نمیبینید، به رجش هم باز میگیم نجس است. چرا؟ چون اون نجس العین است، اون دیگه ظاهر و باطن نداند، اون عینش نجس است. پس این دم مشرک یکی به ماه و دم انسان دم خارجی یه نجس است، یکی هم به ماه و من رطوبات نجس العین نجس است. بدون جهت دم مشرک در جایی در وقتی که در باطن بدنش هست باز نجس است. چرا؟ چون که از رطوبات نجس العین است، مثل همون میته، مثل کلب و خنزیر، فرقی نمی کند. پس علا هازل اساس این دم به ماه و من رطوبات نجس العین یه نجاست دیگر دارد. این نجاست دومی ربما چیز می شود، از بین می رود، همین که مشرک گفت اشهد الله اله الا الله و ان محمد صلی الله علیه و آله رسول الله، اون نجاست ذاتیه می رود. اما نجاستی که در این دم خارجی بود به ما و دم خارجی می ماند. توجه کردید دو تا نجاست است، شاره دو تا نجاست را اعتبار کرده. خوب ادله صحیحه محمد بن مسلم ناظر بود به عفو از نجاست دم بی ماه و دم، نه بی ماه و من رطوبات نجس العین. اگر کسی دو نجاست را گفت و گفتیم عیبی هم ندارد التزام به دو تا نجاست، دو نجاست در شیء واحد اعتبار شده باشد دو حکم وضعی عیبی ندارد، دو نجاست مثل هم اعتبار شده باشد مانعی ندارد، چون که اثر دارد، یکی در وقتی که دم در باطن است باز است، اون دیگری نجاستش ولو توبه بکند دون دم خارجی در نجاست میماند به ماه و دمون، اثر دارد، اعتبار عیبی ندارد. اگر این مسلک را گفتید، فرمودید، ملتزم شدید، کمان که فرمودند جماعتی و جمعی ملتزم شدند، خب بلا اشکال ادله عف شامل دم نجس العین نمی شود، چون که ادله عف عفو از دم است بی ماه و بی ما این که اون دم بی ماه و دم نجس است، چون که بی ماه و دم نجس است دیگر دم نجس العین را نمی گیرد. مطلب دومی را اگر فرمودید اون هم نظیر این است، بعضی ها فرمودند نه، وقت در دم مشرک یه نجاست اعتبار شده است منتا به دو عنوان، یکی به عنوان انه دم خارجیون، یکی هم به ما انه دم مشرکون، یه اعتبار است ولیکن از ناحیه دو تا عنوان دو جهت است. این را هم اگر گفتید توجه کردید، این هم مثل اولی است، این ادله ناظر است به عفو از نجاست دم بی ماه و بله دم خارجیون، که نجاست دم بی ماه و دم خارجیون، و اما بی ماه و من رطوبات نجس العین نه، از این اخبار این فهمیده نمی شود. بله درست توجه کنید چه می گویم، این نکته تو ذهنتان باشد. این هم اینجا به درد میخورد و هم در نظایر مقام به درد میخورد. بله اگر اونجایی که شیع دوتا عنوان دارد و شارع از او عفو کرده باشد، غالب وجوداتش به دو عنوان بوده باشد، عفو سرایت به اون عنوان دیگر هم می کند. درست توجه کنید چی گفتم. اگر شیعی که دوتا عنوان دارد غالب وجوداتش دوتا عنوان داشته باشد، بله عفو از اون شیع سرایت به کلل عنوان می کند. سرش چیه؟ سرش این است که این را اگر حمل بکنیم به افوزگه عنوان، حمل مطلق بر فرد نادل لازم میاد، چون که غالب افرادش زازهت این است. ولیکن بخلاف جایی که عکس بوده باشد کما فی المقام، در مقام اون صحبی که به دمی که به صحبی صحبت میکند غالب افرادش زازهت این نیستند، چونجو غالبا همین زور است دم خود انسان یا حیوانی که زبه می کند اینا دم و مشرک وسنی توجه کردید اصابت بکنند، چی نجس العین است توجه کردید، یا مثلا میته میته هم همین زور است دم میته اصابت بکنند، اینها یه فردی فروز نادره هستند، غالبا نیستند. بدون جهت کما این که این روایات عفو از نجاست دم نجس العین ملل انسان را نمی گیرد، عفو از نجاست دم المیته را هم نمی گیرد، چون که میته هم وقتی که میته شد ولو گوسفند بوده باشد میته بشود، برای اینکه این زو عنوانه این می شود، دوتا عنوان دارد، یه عنوانش این است که به ماه و دمون حرام است، نجس است، یکی هم به ماه و من رتوبات المیته، میتا خودش و رطوباتش توجه کردید رطوبات بدنش نجس است، بدون جهت او را هم نمیگیرد. اون وقت نوبت میرسد به مسئله دیگر، به فرض دیگری که اونجا میفرماید صاحب الروه اگر دم العقل از حیوان غیر معقول اللحم شد، از حیوان غیر معقول اللحم شد، اونجا نمیدانم چی تو ذهنش بود، شاید بدانم ها و خواهم گفت بر شما چه در تو ذهنش بود که خدا رحمتش کند اونجا بلا آورد. فرمود بل ول احوت، این است که دم اقلش اگر از غیر معکول اللحم شد باز از او اجتناب بشود، ولو اقل من الدرهم است، احوت اجتناب است. یه کلمه هم یه بل دیگر هم فرموده است، بل لا یخلو عن قوه، دلش قوی شده است و فتوا داده است، بل لایخلو انگو و فتواست. بله این کلامی است که مرحوم صاحب الروه دارد. چیه قضیه در این حیوان غیر معقول الله، در دم حیوان غیر معقول الله؟ درست توجه کنید، در حیوان غیر معقول الله در دم او دوتا مانعیت است، دوتا مانعیت است. یه مانعیت این است که این دم از توابع و از اجزای حیوانی است که لا یوکل لحمه، در این مانعیت نجاست مدخلیت ندارد. بدون جهت شما اگر فرض کردید مثلا گرگی را یا مثلا شیری را ذبح کردید، تزکیه کردید، چون قابل تزکیه هستند به جهت انتفاع، ولو لحمشان خورده نمی شود، به واسطه انتفاع به جلودشان اینها را تزکیه می کنند، تزکیه کردن پاک می شود، توجه کردید، پاک کردن این زب کردن، دم ریخت از این جناب اسد یا جناب زب به بیرون، دم مصفوعش نجس است. اما اون مقداری که در بدنش متخلف می ماند مثل دم متخلف در گوسفند، اون دم پاک است، از اون دم پاک اصابت کرد به صوب شخص، نماز میخواند، نمازش باطل است، چون که مانعیت این دم از جهت نجاست نیست، مانعیت این دم بما اینکه از اجزا و از توابع غیر معقول اللحم است. پس در دم نجسی که اون از غیر معقول اللحم است نجاستش بی ماه و دم اون خارجی است، زبهه بکنند اون دم باطنیش پاک است، دم متخلفش. این دم بی ماه و دم اون ظاهری نجس است و نجاست دمش مانعیت دارد، این یه مانعیت است. ولیکن این دم بی ما این که از توابع غیر معکول اللحم است یه مانعیت دیگر دارد، که اون مانعیت داره مدار نجاست نیست. دم اگر طاهرم بوده باشد اون دم مانعیت از صلات داره. پس وقتی که این زور شد، پس چه زور ادلهی که در صحیحه محمد ابن مسلم و غیر صحیحه محمد ابن مسلم که فرموده است عفو از مانعیت دم من حیث النجاسه کرده است، اون ادله ناظر است از عفو از مانعیت من حیث النجاسه. و اما عفو از مانعیت بما این که این شی ولو نجس نباشد، پاک بوده باشد، دم طاهر بوده باشد، از اجزای غیر معکول لحم است، اصل اون صحیحه محمد ابن مسلم و او نظر ندارد. ادله اف قطعا نمیگیرد در زایی که مانعیت دم بما هو نجس نیست، بما هو من اجزاء حیوان توابع غیر معکول لحم است. ولیکن با تمامی این حرفه ها که به نظر میرسد حرف ظاهر درستی، هیچ شک شبهی در این نیست، مرحوم همدانی فرموده است نه، فرقی نیست. دم از حیوان غیر معکول لحم بوده باشد یا از حیوان معکول لحم بوده باشد، اگر کمتر از درهم شد در اون صبح میشه نماز. دم بلا فرقین، دم نجس را میگد ها، دم نجس بلا فرقین، اون دم نجس از حیوان معکول لحم شد یا از حیوان غیر معکول لحم شد، در صوب شد میشه در او نماز خواند. ایشان نه اینکه صحیحه محمد ابن مسلم را عام میداند، این چند ایشان نیست، ایشان فقیه به هم نشایه علل اطلاق است. صحیحه محمد ابن مسلم ادله اف رازه به مانعیت من حیث النجاست است. ایشان در اصل دلیلی که اجزای غیر معکول با او نمی شود نماز خوان، ایشان مدعی است که اون ادله دم را نمی گیرد، اون ادله دم غیر معکول را نمی گیرد، اون ادله نه دم حیوان معکول را می گیرد نه دم حیوان غیر معکول را می گیرد. در این دم فقط یه مانعیت است، اون مانعیت از حیث نجاست است و شارع هم از او عفو کرده است. دوتا مانعیت ندارد. کلام ایشان را ملاحظه بفرمایید ببینیم کجا می است. بله گفتیم عفو نیست دیگه، اطلاق ندارد.